بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یک تا مسئله که مانده عرض کنیم تا بعد مطالبی که عرض میکنیم. یک مسئله هست که در شرایع در جواهرم صفحه 450 لا یزمن العاقل تا عبدن ولا بهیمتن ولا اتلاف مالن و یختص و به زمان الجنایه آدمی حسبه. بعد اینجا در صفحه 450 که عاقل عبد را ضامن نیست، منظور از این عبارت آن است که اگر این عبد حر بود، خب کی ضامن بود؟ عصبه او ضامن بودن، بعد معتق، بعد ضامن جیره و هاکذا. اگر حر بود اینطور بود، اگر حالا عبد، حالا چون عبد هست، عاقله عبد ضامن جنایات خطایی عبد نیست، بلکه متعلق میشه به ذمه خود عبد. خود عبد باید از عهده جنایاتش بر بیاد. نسل از من عاقله عبدن، معنی عبارت اینه، عاقله ضامن عبد نخواهد بود، ضامن جنایات عبد. عاقله عبد که اگر عبد لو کان حرن به چه ترتیب بود، اما حالا که عبده، عاقله ضامن جنایات او نیست. ولا بهیمتن، اگر زید بهیمه ای داره، اگر خود زید مرتکب جنایات خطایی می شد، عاقله زید ضامن بود. حالا اگر بهیمه زید یک کاری بود، نه، به عاقله زید دیگه مربوط. ولا بهیمتن، و عاقله ضامن بهیمه نیست، بهیمه مالکش ضامنه. اگر تفرید کرده باشه مالکش ضامنه، تفرید نکرده باشه زمان نداره. ولا اتلاف مالن، اتلاف مال رو هم خود شخص ضامن، نه عاقلش. اگر کسی مال کسی تلف کرد عمدن خطاان به هر نفع، خود شخص ضامنه. حتی اگر صغیری مجنونی اتلاف بکنن مال را، خودشان ضامنن. بعد از بلوغشان بایستی، اگر حالا ولی داره ولی نشد، بعد از بلوغش خود بایستی خودش از عهدش بر بیاد. اتلاف مال را عاقل ضامن نیست، خود شخص ضامنه. و یختص به زمان جنایات آدمی هست، و مختص است زمان عاقله که زمان جنایت بر آدمی، فقط کسی که بر آدمی جنایت کنه خطاان اونجا عاقله ضامنه. بله، حالا جنایت آدمی بر آدمی را در اون صورت خاص عاقله ضامنه، در غیر اون عاقله زمان نداره. خب این عبارت مال شرایع بود، جواهر هم همین را در صفحه 450 همونطور که عرض کردیم خب توضیح دادن که مطالعه میکنید. در تحریر وسیله امام رضوان الله علیه فرمودن لازم العاقل جنایت بهیمتن، عاقله جنایت بهیمه را ضامن نیست. لو جنت به تفریط من المالک او به غیره، بهیمه اگر جنایت بکنه مالکش تفریط کرده، بهیمه خودش نگه نداشته، ضبط نکرده، بهیمه رفته مثلا جنایت کرده، مالکش ضامنه اگر تفرید کرده باشه. تفرید نکرده باشه مالکش هم ضامن نیست، ولی به عاقله مربوط نیست. ولا تزمن و اتلاف مالن، همینطور عاقله اتلاف مال را ضامن نیست. فلا و اتلاف مال را غیر خطاان، کسی اتلاف کرد مال غیر را خطاان، مال را، او اتلاف او صغیر او مجنون، ولا تزمن و عاقله، عاقله ضامن نیست. فزمانه مخصوص به جنایت نل آدمی، نل آدمی زمان جنایت مخصوص به جنایت از آدمی بر آدمی با اون شرایط خاصی که عرض شد. خب این بله به رقبش تعلق پیدا میکنه. بله، مثلا در بعضی سور هست که اون مجنی علی، اولیای مجنی علی، خب میتوانن عبد رو استرقاق کنن و برن خودش از کار بکشن. در بعض جا هست خیر عبد را مهلت نمیده بره کار بکنه بیاره بده، خلاص به رقبه خود عبد تعلق پیدا میکنه، حتی مولاش هم ضامن نیست، به رقبه خود عبد تعلق پیدا میکنه، عبد خودش از عهده‌اش باید بر بیاد. و وقت مجنی یعله یا اولیا مجنی یعله با این عبد باید اینجور قرار بذارن، یا اینکه عبد را مثلا بره کار کنه بیاره به اینا بده، چطور بشه؟ خلاص خود باید به رقبه عبد بله تعلق پیدا کنه. بله حالا دیگه اینجور شد دیگه مولاش بله دیگه مولاش میتونه که باید اینه باید در اختیار اون مجنی یعله باید بگذاره. مولاش در اختیار مجنی علی میذاره، مجنی علی باید وقت از این شخص دیگه یک جوری که حالا ترتیبای خاص داره کار بکشه. بله خارج نمیشه، مولا باید عبد در اختیار اونا بذاره. سمر فقر میکنه، بعض جا هست که مثلا اونا با عبد قرار میدن بره کار بکنه بیاره، بعضی ممکنه عبد را اصلا استرقاق بتونن بکنن. سمر داره در احکام عبید اما بحث شده. بله خب این بحث که ما داشتیم تمام شد. حالا یک سوالی چون داشتیم در اوائل و اواسط کتاب عرض کردیم، جوابای اون سوال که از بحثای ما روشن شد عرض کنیم، بعد بقیه مطالب عرض کنیم. یکی از برادران محترمی که مدتی در قضا کار کرده بود، حالا خودش الان اینجا شاید نباشه، ایشان موارد رو نوشته بودن که ما از بحثمان تمام اینا به نظر بنده جواب داده شد، معلوم شد. میخوانم حالا چون مبتلا به شاید باشه اینا. البته اینجا دوستا فر بود من نخواندم. یکی این که مثلا این بود که اگر یه نفر ذمی تیری رها کرد، آخرین مسئله است، از ذمی تیری رو رها کرد ولی پیش از این که تیر، البته تیر حالا خطا بگید، تیر رو میخواست گاو بزنه ولی خورد به آدم، ذمی تیر رو رها کرد ولی پیش از این که اون تیر بخوره به اون آدم خطا ان مسلمان شد، در حال انداختن تیر ذمی بود، ولی وقتی تیر خورد به اون آدم، آدم را کشت، مسلمان شده بود. چون ذمی عقل نداره، بین ذمی بین کفار بینشان معاقله نیست، خودشان بایستی از عهده جنایت خودشان بر بیان. از این جهت موقع انداختن تیر کافر بود، ولی کن قبل از اینکه تیر به هدف برسه مسلمان شد، بعد تیر به هدف رسید و خطا ان یه مسلمان را کشت، اینجا عاقلش زامن یا زامن نیست. اینه مثلا اینجا ایشان دارن. بله یا مثلا مسلمانی بود، تیری انداخت به طرف گاو، بعد تیر خورد به انسان، ولی پیش از این تیر به انسان بخوره مرتد شد آیا عاقلش زامن یا زامن؟ همچین اینجور فروع را ایشان ذکر کردن، ولی ما دیدیم که اینا بحث کردنش خیلی لازم نیست، ولی خاطر این فروع نادره است که خود تو مراجعه کنید مثلا معلوم میشه. خب حالا فرض کردن، البته این دو امام رضا الله اینا رو در تحریر عنوان نکرده، ولی در مبانی به مناسبت دو تا عنوان کرده. عرض کنم در مبانی به مناسبت دو تا عنوان کرده. لو جرح ذمی مسلما خطا ثم اسلم، اگر ذمی مسلمان را مجروح کنه منتها خطا که می‌خواست مثلا فرض کنید تیر را به یک کلاغ بزنه به انسان خورد، ثم اسلم، بعد این ذمی مسلمان شد، در فاصله انداختن تیر و خوردن تیر مسلمان نشده، ثم اسلم، تیر خورد، ثم اسلم فسرت الجنایه فمات المجروح، ولی تیر خورد، کی تیر خورد؟ زخمی ایجاد کرد، اما این زخم سرت فمات المجروح، سرایت کرد و مجروح مرد، مجروح کشته شد. آیا عاقلش زامنی یا زامنی؟ چون در موقعی که تیر را انداخت، یعنی تیر را وقتی که از اون عرض کنم که مخزن خارج شد، این ذمی بود و خوردم شد از ذمی بود، ولی که بعد مسلمان شد، بعد جنایت سرایت کرد، لم یعقلن عصبته لا من الکفر ولا من المسلمین. ایشان گفتن لم یعقل، چون معتبر می‌دانن که هم در حال انداختن مسلمان باشه، هم در حال خوردن، هم در حال تأثیر، در همش که مسلمان شد عاقلش ضامنه، ولی عاقلش ضامن نیست، و علیه فدیته فی مال خودش باید بده. و کذا لو جرح مسلمون مسلمان ثم ارتد دلجانی، مسلم مسلمان را جرح خطا ان ثم ارتد دلجانی فسرت الجنایه فمات المجنی علی، باز اینجا لم یغلن اسبتو ولل کفار. اشکرام حالا مسئله بعد گفته لو رما صبی شخصا ثم بلغ فقتل ازال شخص دارک شخص، چون صبی عمدش هم خطاست، از اینجا صبی بود، هنوز نابالغ بود، تیر رو رها کرد. بله بعد می فرماید در آن همان اسنا قبل از تیر خوره این مثلا بالغ شد. بله قتل ازال شخص فدیت و علاقلته، دیش برای عاقلش شد. برای خود در حال انداختن تیر این سبی بود دیگه، در حال صدور جنایت. در حال صدور جنایت این شخص چه بود؟ این سبی بود و سبی هم عمدش هم خطاست و رخده آقادش. اینا رو ایشان ذکر کردن و امام رضوان الله ندار. خب چون فروعی بود که تقریبا نادر هست دیگه ما بحث نکرد. مواردی که ایشان ذکر کرده یکیش این است، مواردی که مخارج مجنیه علی بیش از مبلغ دریافتی به عنوان دیه یا ارزش است. این یکی از موارد بود. خب شخصی جرحی بهش میرسه، جنایتی بهش میرسه، البته این بایستی خب عرض کنم که خرج داره دیگه، باید معالجه کنه دیگه، ولی مخارج مجنیله برای معالجه بیش از مبلغ دریافتی به عنوان دیه چطور میشه در اینجا؟ این همون بود که قبلا عرض کردیم که از کنیم دیه با مخارجی که بر مجنی علی پیش میاد و لازم میشه دو تا مسئله است. میتوان گفت که دیه برای پر کردن اون خلایی است که در نتیجه اون جراحت به وجود میاد. این غیر از مخارج معالجه است و مخارج معالجه رو شخص باید بده غیر از دیه. عرض کردم به این که عمده دلیل ما در اینجا خب نصی نداریم اثباتن یا نفیان، اما خب طریقه اوغلا چیست؟ در میان اوغلا اگر معمول باشه کسی به کسی، دست کسی پای کسی مثلا بخواد ببره، انگشت کسی ببره، این مدت این بایستی مشغول معالجه بشه. حالا اون ضرر بیکاری بعد عرض میکنم، این مدت باید مشغول معالجه باشه. خب اینا رو این مخارج معالجات را بر عهده همان جانی میدانن و اون دیه برای خاطر است که یک انگشتش از بین رفته، یک خلایی در زندگی اون، در کارایی و در کار پیش میاد، اون برای اون هست. و این طریق است در میان اوغلا شارم از این رد که نکرده. از این جهت ما اینجا گفتیم که مخارجی که برای معالجه پیش میاد اون را جانی زامنه غیر از اون دیهی که بایستی بده. روایتی که ما داشتیم که در مادون از سمحاق اجر طبیب بود، یک کلمه داشتیم. خب وقتی در سمحاق که یک زخم نسبتا جزئی اجر طبیب از سوت دیه، خب در بالاترش هم باید باشه. از اینجا اون روایت نمیتونه جلو ما را بگیره. اگر همچین روایت باشه نمیتونه گفت که این مخالف طریقه اوغلاست، اینها الان مثل مورد عمل باشه. حالا این یک مسئله است که ما عرض کردیم در اون بحثمان که غیر از دیه باید مخارج معالجه را هم بده. بله، یعنی طریقه اوغلاست. بله طریقه اوغلاست و حالا باید دارش تفصیله، ولی خب تفصیلی است که وقتی که مثلا زخمای جزئیه باید مخارجش مثلا بده، اجر طبیب رو باید بده، ولی که مثلا در مخارج کلی مثلا نباید بده، نمیشه گفت اینطور. دوم منافعی که در طول مدت درمان از مجنیله نداریم، اون عرض کردیم ایشان. بله مثلا شانس غیر از دیه چیز نباید بده، ولی عرض کردیم ما منافعی که در طول درمان از مجنیله به علت از کار افتادگی فوت شده است، این غیر از مخارج معالجه است. در طول درمان به علت از کار افتادگی، اینم عرض کردیم همینطوره. اوغلا و اهل عرف در اینطور موارد زمان را بر عهده جانی می دانن که مثلا یک ماه این در بیمارستان خوابیده برای خاطر معالجه پاش مثلا فرض. منافعی که در طول مدت درمان از مجنیه علی به علت از کار افتادگی فوت شده است، اینم گفتیم زامنه. و دلیل عمده ما بنای عرف و اوغلاست و شارم از این رد نکرده. سوم، حالا این سومش خسارات معنوی، مثلا در مورد تهمت فقط حد بر تهمت زننده جاری، ولی خسارات مالی که بر تهمت زده متوجه شده به خاطر سقوط اعتبار او در اجتماع، این چگونه جبران می شود؟ روی این مطلب خیلی از قضات سابقه دار مانور می دهند و اصرار دارند که باید چنین چیزی باشد. این منظور این است که مثلا یک شخصی مورد تهمت قرار گرفته، خب بر اون شخص متهم وقتی ثابت شد که تهمت زده حد جاری میشه. منظور این شخص این است که جریان حد بر متهم اون اعتبار و آبرو و حیثیتی که از متهم در این مدت از بین رفته اون را جبران نمیکنه. اینه چه باید کرد؟ مثلا در مورد تهمت فقط حد بر متهم زننده جاری میشود، ولی خسارات مالی علاوه از آبرویی که بر تهمت زده به خاطر سقوط اعتبار او وارد شده، اینه چه باید کرد؟
اگه در قصاص جبران میشه یک کسی
سقوط حیثیت، صحبت چیز دیگه است اینجا، حیثیت و اعتبار سوال. بله بله، حیثیت عرض کنیم، این مسئله دیگه است، غیر از قصاص. در قصاص حیثیت از بین نرفته، اون دست بودم در دستا نمیبره، این میگه حیثیت و اعتبارش به هم خورد در اجتماع. خب نه نه، غیر از حیثیت و اعتباره، آبروی انسان برای انسان، آبرو مثلا برای بعضیا، آبرو در اجتماع یه سرمایه بزرگ است، شخصیتش سقوط کرده، اینه ده سوال میکنه. بله گفتن مستحق چیه؟ میگه دروغ گفته دیگه، تهمت زده دیگه، مستحق چیه؟ مستحق نه، گفتیم معلوم شد که دروغ گفته، ثابت شد که دروغ گفته، حد جاری میکنن بر متهم، دقت نمیکنید، بر متهم حد جاری میکنن، اینجا فرض کلام اینه، بر متهم تهمت زننده حد جاری میکنن که دروغ گفته، چی مستحق بود؟ دروغ گفته. حالا این میگه حد تنها جبران نمیکنن حیثیت و اعتباری که اون متهم داشته و در جامعه اون حیثیت و اعتبار از بین رفته، اینو سوال میکنه. خب اینجا بایستی حتی الامکان اینم جبران بشه، همینم باید جبران بشه، در رسانه های گروهی، در اجتماعات باید مطرحه که این دروغ بوده است، این درست نبوده، این وظیفه حاکم شرعه که این دروغ گفته، درست نبوده است و ظلم به این شخص و استخلاصی، اینا باید حتی الامکان این جبران بشه. بله اون بحثم بیکاری عرض کردم، بیکاری عرض کردم. چهارم خب بله، باید پرداخته بشه. ما حالا کار نداره کجا پرداخته بشه، ما میگیم باید پرداخته بشه.
نه اینجا جانی باشه به کی پرداخت کنی، خاطر به شخص مشمولیت یا به دولت؟
اگر قرارداد داشته باشه با دولت باید بده، اگر بیمه است و قرارداد داره باید به طبق قرارداد عرفی عمل کنه، طبق قراردادی که در عرف است عمل کنه. اگر با اداره بیمه قرارداد داره، بیمه اینو معالجه میکنه، اینم به اداره بیمه میده. حالا اصلا ما مقصود این است که این بایستی جبران بشه، باید داده بشه. حالا اون دیگه ما بین خودشون بره. بله بله، عادی حیثیت. بله نه، عادی حیثیت، عادی حیثیت. بله چهار، حالا اینجا بخونیم، این دیگه خیلی چیز والا. چهارم، استفاده از بعض اعضای محتضر، چون نمیرسه میگه این در هر اینا وقت تقریبا از بحث قبلا معلوم شده. چهارم، استفاده از بعض اعضای محتضر در صورتی که مرگ او حتمی است با اذن او یا اولیا، اینم بحث کردیم، گفتیم که در صورتی که برداشتن اون عضو باعث نشه به اینکه حیات این شخص فلج بشه و از بین بره، خودش میتونه چه این اذنی بده. البته اولیا گفتیم که نمیتونه چه این اذنی بدن، ما دلیل نداریم که اولیا ولایت به اون ترتیب داشته باشن میتونن عضو یک شخصی را زنده یا مرده به کسی بدن، اما خود شخص میتونه این کار بکنه، چون که خونش گفتیم که میتونه بده به کس دیگه، این چیزا دیگه هم که ضرر خیلی براش نداشته باشه میتونه بکنه. استفاده از بعض اعضای محتضر در صورتی که مرگ او حتمی است، اینجا را فرض کرده ایشان، با اذن اولیا، با اذن خودش، بله با اولیا نه، اینم عرض کرده. پنجم، خرید و فروش کلیه که امروز بسیار شایع متداول است، اینم گفتیم به اینکه در صورتی که خودش بتونه زندگی بکنه و ضرر فاحشی به خودش متوجه نشه میتونه این کار بکنه. ششم، تغییر جنسیت، مخصوصا در مردانی که عادت زندگی ندارن و برعکس که گاه گاه با چندین عمل جراحی امکان پذیر است. البته این ما بحث نکردیم و ظاهرا مشکل باشه، ولی امام رضوان الله علیه تجویز کردن در بحث مسائل مستحدثه، تجویز کردن که کار انجام بشه، ولی ما مشکل میدن. هفتم، تعذیر قاتل با گذشت. بعض روزا بعض رفقا نبودن، بحث کردیم، بفرمایید. این خیلی جلو خیلی اشکال داره میگیره ها، این حرف بفرمایید. بله بله، بس کن، تغییر جنسیت امام فرمودن که اشکال نداره، مخصوصا در کسانی که خودشان احساس میکنن که از جنس مخالف هستن، امام اینطور فرمودن. ولی خب تغییر جنسیت مشکل واسه این که این تنها در مرد یا زن، تنها اون دستگاه تناسلی مشخص نیست، بلکه اصلا تمام سلول ها و احساسات و عواطف همه چیز فرق داره زن با مرد. تنها تغییر دادن اون دستگاه خب کار درست نمیکنه. خداوند متعال رو اینجوری خلق کرده. این تغییر خلاصه مشکله، این جوازش مشکله. حالا اونجا که بله یک شخصی هست مثلا فرض کنید که بعضی هستن که نادرن اون طرف افراد که بله مثلا اینها آله تناسلی مردانگی دارن ولی کن احساسات جنسی زن دارن و بالعکس، حالا اون مسئله دیگه. هفتم، تعذیر قاتل با گذشت اولیاء دم مخصوصا در قتل عمد، این چطوریه؟ این با حاکم شهر بعد جا صلاح بدانه خب که این تعذیر خودش اثر داشته باشه، اثر اجتماعی داشته باشه در جلوگیری از این شخص که بعد از این مرتکب چنین جرمی نشه، خب اشکال نداره. هشتم، کالبد شکافی و تشریح میت مسلمان برای آموزش تشخیص علت مرگ، برای بالا بردن دانش پزشکی یا رفع اتهام از متهمین به قتل. اینم بحث کردیم، گفتیم ببینید که کالبد شکافی البته در اول باید روی کافر انجام، اگر ممکن باشه کافر حربی برای آموزش مسائل طبی، نشد کافر زمین، نشد مسلمان برای هدف مهمتر، اگر باشه هدف مقدس مهمتر اشکال نداره، عرض کردیم، ولی منطقه باید خیلی مواظب بود اینکه سایر موازین شر همش مراعات بشه، یعنی حد که احترام این شخص نشه، غسلش و کفن کردنش و بعد دفن کردنش به طریق شر، همه اینا باید انجام بشه، برای اون موضوع مخصوص گفتم اشکال نداره با اون هدف و اینا، اینا واس کرد. نهم، تلقیح با توجه به اینکه بعضی استفاده از نطفه غیر شوهر را نیز تجویز میکنن. بله، اینا واسه به اینکه تلقیح البته چند صورت داره. یک صورتش که مسلماً جایزه است تلقیح شوهر، تلقیح نطفه شوهر به زن خودش. مثلا خوری طوری است که خودش نمیتونه احبال بکنه با عمل آمیزشی، ولی که نطفه‌ش بگیرن به زن خودش تلقیح کنن، این اشکال نداره. این صورت اشکال نداره. بقیه صورت خب اشکال داره. تلقیح نطفه مرد اجنبی به زن مثلا خب اشکال داره، به زن دیگری یا به زن اجنبیه که مثلا شوهرم نداره به تمام سوارشون اشکال دارن. بله، خب اینم نسبت به این. چهارم، دهم، نگهداری جنین‌های عجیب الخلقه جهت آموزش و یا جهات دیگر. بله، از امام در مسائل مستحدثه این را داره که نطفه را بسازن، از نبات بگیرن بسازن، از نبات ها. در صورتی که چنین چیزی ممکن باشه، باید از چی میسازن؟ چنین چیزی که ممکن باشه سالشون نداشته باشه، اگر ممکن، ولی باید شرطی که نسب را حفظ کنند و یادداشت کنند و معلوم کنند و اینا، اگر بتونن بسازن. مثلا از نبات نطفه بسازن به زن بی شوهر مثلا تلقیح کنن مثلا. بله، اگر بشه چنین چیز آنش کنند داشته باشه. بله؟ بله. خب، دهم، نگهداری جنین‌های عجیب الخلقه، نگهداری جنین‌های عجیب الخلقه جهت آموزش و یا جهات دیگه، دانش کنند داشته باشه، نگهداری جنین‌های عجیب الخلقه. یازدهم، بستن لوله‌های رحم در زن و مجاری برنده منی در مرد برای پیشگیری از حاملگی. این از کردیم تا به سرحد عقم عقیم شدن نرسه ضرر هم نداشته باشه اشکال نداره. عقیم اگر بکنه که یکی از قوای انسان از کار بیفته به طور کلی، البته این جایز نیست و در از بین بردنش هم دیه بود دیگه.
اگه منحصر باشه تشخیص داده باشه این که اگر شما بخواد
نه اون بحث دیگه است، نمیشه، اون که چیز دیگه است. اون تولید نسل کنید میمیری چطور؟
یا باید عقیم بشی؟ یعنی ببندد مثلا بزنگتا یا رولات باید ببندی یا اگه بچه بیاری میمیری؟
خب این چیز نمیکنه، آموزش نمیکنه. بسته لوله های رحم در زن و مجاری برنده منی در مرد. لوله های رحم در زن ببندن در صورتی که بستن باعث عقیم شدن زن نشه، که هر وقت بخوان میتونن باز کنن. مثلا در مرد هم باعث عقیم شدن نباشه، یه وقت بخوان بتوانن دوباره به حالت اول برگردانش کنن. اگر نه اونجور باشه که عقیم بکنه به کلی از کار بیانداز جایز نیست. این رو بحث کردیم. دوازدهم، سقط جنین در صورتی که عدم سقط برای مادر خطر مرگ داشته باشد. این ما بحث کردیم چند صورت شد. در صورتی که زن حامله است ولی کن بودن بچه در آنجا ممکنه بچه بمیره اگر بمانه، خب این پهلوی زن میشکافن بچه میرن بیرون مثلا، یا بالعکس اگر مثلا اونجا باشه مثلا مادر میمیره باز همینطور میره بیرون، در صورتی که هیچ کدام اونی که میارن بیرون نمیره بمانه. ولی اگر یک صورتی بود که بمانه اونجا مادر میمیره بیارن بیرون بچه میمیره، این چی گفتیم یادتون هست؟ بمانه. بله آها، اونی گفتیم در عروه هم هست و هیچ کس هم حاشیه نداشت که اگر زن حامل است بچه اگر بمانه اونجا ممکنه که بچه بمیره، ولی دراران هم ممکنه مادر بمیره، احتمال ها مساوی باشه و اینا. اینه گفتیم اونجا در عروه هست که هیچ کس هم حاشیه نداشت که این همینطور باید باشه، جواهر هم صاحب جواهر هم داشت، حتی یغزل لا باید باشه تا خداوندان خودش قضاوت کنه دست نهایت باشه. خب این مسائل بود که 12 تا مسئله بود که ایشان پرسیده بودن. یک مسئله دیگه هم ماند، اینم که مهم بود عرض کنم و مسائل دیات تمام میشه. اون مسئله این بود که در خیلی از مباحث دیات خواندید که صحبت عرش و حکومت به میان میامد، یعنی اگر جنایتی واقع شده، عضوی قطع شده، جرحی واقع شده که خلاصه شرعن اونجا تقدیری نداریم چه باید کرد، در این تناوبات که زیاد داشتیم بود عرش یا کلمه حکومت یا عرش که یک معنا میده. اون این بود به این که این شخص یقوم سالمن، یقوم عبدن سالمن قیمتش چقدره، و یقوم عبدن با این جنایت با این جر قیمت چقدره، و یلاحظ نسبت به اینها و یؤخذ من الدیت به تلک النسبه. این معنی حکومت بود که شاید ما شاید صد مرتبه خوانده باشیم اینه دکتر، چون بیشترم خوانده در این مدت. خب اینه خیلی سوال میکنن که حالا آخه الان که عبدی نیست و اینه چطور ما به دست بیاریم این را؟ بله اینه ما یه راه عرض کردیم، اون این بود که بله حالا عبد نیست به دست آوردن خیلی مشکله و خیلی جاها هم این مورد ابتلا بود دیگه. گفتیم اگر یک شخصی باشه که در دو جهت تبحر داشته باشه، از راه رجوع به اهل خبره میتوان گفت که هرچی اون قضاوت کرد دیگه آن است. یکی تبحر داشته باشه در شناخت اعضا، در علم تشریع و فیزیولوژی و شناخت اعضا، مراتب کارایی اعضا، اهمیت اعضا در بدن، اینا رو همه رو باید کاملا متخصص باشه و بشناسه. دو، تبحر در فقه داشته باشه، یعنی اون مواردی که شارع مقدس دیه معین کرده تمام اینا رو بشناسه. میتونه چنین شخصی در این دو قسمت اگر تخصص داشته میتواند برای یک عضوی که جنایت بهش متوجه شده ولی شرعاً تقدیر نداره میتوان گفت که این اهل خبره است. چون که رجوع به اهل خبره در جاهای دیگه خب چاره نداریم و مشکل حل میکنه، نظر این شخص هم برای تعیین اون مقداری که با توجه به تمام خصوصیات، با توجه به خصوصیات زمان و معالجه و خصوصیات کارایی همه چیز دیگه، با توجه به تمام خصوصیات میتوان گفت که این طور افراد اهل خبره هستند، باید ما چنین افراد تربیت بکنیم و داشته باشیم و داشتن چنین افراد خیلی مشکله و کم داریم اینجور که در دو قسمت تخصص داشته باشن. اینجا وقت دیگه این کار را دیگه آسان میکنه دیگه، لازم نیست که سراغ حکومت بریم. که
اگر کسی باشه که اطلاعات کافی به مسائل فقهی داشته باشه،
مسائل فقهی لازم نیست، همه دیات دیات محل بحث است.
با اون کسی که اطلاعات کامل در نفس و کمال داره
بتواند، بله، چون برای اینکه این مطالب مطلبی است که اگر یک نفر در هر دو قسمت تبحران داشته باشه این قابل فهماندن نیست. یک نفر مثلا در مسائل فقهی کاملا مهارت داره، فقیهی، ولی یک شخصی هست که نسبت به مسائل فقهی مثلا برانی او تخصص داره در شناخت اعضا، ما نمیتونیم به اون درست بفهمانیم که 80 اینا یک چیزایی است که نمیشه برش خیلی نسبت معین کرد. کار افتادگی نیست مثلا، یک رگی است، یک فلان زخمی است، خلاصه مشکله. بله اگر توانست و نشد، اگر یک نفر بتوانه در هر دو قسمت تخصص داشته باشه میشه اهل خبره. وقت نظر اهل خبره چنان که در تقویم این خانه و این خانه بخوایم قیمت کنیم در مسائل تبابت چیزای دیگه نظر اهل خبره حجت در صورتی موجب اطمینان باشه، اینجا میتونه بگیم که این شخص اهل خبره میشه دیگه. اون مسئله حکومت و عرش که الان تقریبا منسوخ شده و نیست، میتوان گفت که از اینا میشه استفاده کرد. خب بله دیدم، ولی بله اون یک تقریبا یک تعیین حدسی ماننده، یک تعیین خیلی دقیق شاید نباشه، یک تعیین حدسی ماننده که فلان کس 30% از کار افتاده، فلان کس 40%، یک تقریبی حدسی است. ما از اون دقیق تر میخوایم، یعنی تخصص میخواد که از اون دقیق تر معین بکنه. بله خب، مسائل دیات به اون الله تعالی تمام شدن. میخوام این چند سطری که صاحب جواهر در آخر جواهر گفته بخوانیم تا بدانیم که جواهر و محقق چه جور فقه میخواندن، چه جور فقه مینوشتن، نیتشان قصدشان چه جوری بوده. در صفحه 452 صاحب جواهر رحمت الله علیه بعد از اینکه جواهر که 30 سال زحمت کشیده است و به این ترتیب نوشته است که کسی موفق نشد از علمای ما این طور فقه را به این طور کامل یک دوره بنویسه، مون تا اینجا صاحب جواهر کلام خودش را با کلام محقق قاطی کرده. عنایت صاحب جواهر بیشتر به ولایت اهل بیت است و استمداد از امیر و توجه از امیر علیه الصلاه و السلام، و از این جهت توفیق پیدا کرده که توسلش قبول شده که این کتاب نوشته. محقق عنایتش به این است که ما تابع اهل بیت شدیم در میان این فرق مختلف مسلمان، الحمدلله که ما تابع اهل بیتیم و تابع ثقلینم و به اون جهت عنایت داره. ولی هر دوشو ببینید، به حیثو در صفحه 452 و حیثو قد من الله تعالی، اینا کلام صاحب جواهره، و حیثو قد من الله تعالی شأنه علینا به قبول توسلنا به محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت خصوصا اسد الله القالب بای مدینه العلم منهم الذی کان استمدادنا و امدادنا من انواره. معلوم میشه صاحب جواهر توسل از تعمیر پیدا کرده که این توفیق از جهت این توسل به دست آمده. به ان وفقنا لان اتینا ما قصدنا، این مال محققه، لان اتینا ما قصدنا و وفینا ما وعدنا فلنحمد الله تعالی شعنه و نشکره علی نعمه الوافره و ایادیه المتظافره و آلائه المتکاسره از هو الذی وفقنا و هدانا. حالا این کلام محققه. و جعلنا ان تبدد الاحوا و تعدد الاراء، احوا متبدد شد بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، موضوع خوب خلافت و امامت و اینا باعث شد که فرقه های مختلفی در اسلام به وجود آمد. و جعلنا ان تبدد الاحوا و تعدد الاراء مثل متمسکین به عروته الوثقا و حبله المتین و رکنه القویم و صراطه المستقیم. جعلنا ان تبدد الاحوا مثل تابعین لمذهب اعظم العلماء استحقاقا للعلا. تبدد احوا و تعدد آرا هست، ولی خداوند اند تبدد احوا و تعدد آرا ما را قرار داده از تابعین مذهب اهل بیت، مذهب اعظم العلماء استحقاقا للعلا و اکرم النجبا اعراقا. اعراق جمع ارق، معنی ریشه، که اهل بیت اکرم النجوا از نزداز ارق و ریشه فی شرف الامهات والآبا. این اعظم علمایی که منتزعین من مشکات زیا، اینها از مشکات زیا نبوت جدا شدن، المتفرعین عن خاتم الانبیا و سید الاصفیا و ازهر عظماء الانام فهمن و بیانن و اکثر علماء الاسلام علمن و عرفان، مخصونه به نبوه من منصب النبوه المختارین للامام من فروع صاحب الاخوه الذين امر الله سبحانه بمودتهم و حس رسول الله صلی الله علیه و آله تمسک بهم، که اشاره به حدیث ثقلینه، و العمل به سنتهم حتی قرنهم بالکتاب المجید الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزیل ملک من حمید من اسأله ان یقبضنا سالکین لمحجتهم. خداوند ما را قبض روح کنه در حالی که سالک باشین لمحجت طریق اهل بیت، لمحجتهم مجن را متمسکین به حجتهم و ان یجعلنا من خلصاء شیعتهم الداخلین فی شفاعتهم انه ولی ذلک القادر والقادر علیه والامر کله الیه تعالی شأنه. تا اینجا صاحب جواهر با کلام محقق مخلوط کرده. بعد اون دو سطرم مال خودش هست که نوشته که در شب 23 ماه رمضان، در خیلی جاهای جواهر هست شب 21 رمضان، 19 رمضان، 23 رمضان، معلوم میشه اون وقتا که حتی شب قدر هم ایشان به جای مثلا اعمال دیگه، اعمال مستحبه دیگه، مشغول نوشتن جواهر بوده. لیلة القدر کنه من تقدیر الله تعالی یتفضل اینا به اتمام کتاب مزبور. بله خب، با این نیت درس میخواندن، با این نیت فقه مینوشتن. خلاص اون نیت خودش خیلی اثر داره که باعث برکت میشه، برکت هم خودش مطلبی است. خیلی هستن آقا علمشان برکت داره، عمرشان برکت داره، قلمشان برکت داره، درسشان برکت داره، بحثشان برکت داره. از خداوندان باید خواست که انسان اینجوری باشه که برکت داشته باشه نفسش، 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 علمش رو برکت داشته باشه. امیدوارم خداوندان تعالی ما این توفیق عنایت فرماید ان شاء الله تعالی. اما اینکه اینجا درباره بحثی که باید شروع بشه، اول بنده اقوال عرض کنم تا بعد ببینیم که چه باید بشه. دلیل اقوالم عرض کنیم. خب اینجا اقوالی که در مسئله بود، یک قول، قول است که صلات مثلا ما شروع کنیم. البته بسیاری از رفقا اصرار داشتن که صلات شروع بشه و صلات. ما صلات مسافر را یک سال گفتیم، فقط صلات مسافر. شاید بعض رفقا هم که اینجا هستن و شرکت داشتن. قول دیگه در مسئله این است که قصاص مثلا گفته بشه، تناسب داره مثلا بار دیاد. قول دیگه این است که قصد مثلا کتاب قصد داره، مسائل علمی است اینا. قول چهارم یا پنجم مثلا حج، یک قولم مزاربه است، یک قولم نکاح نفتن. اما حالا صاحبان این اقوال دلیلشان چیه؟ خب اونا که صلات میگن میفرماین که صلات کتاب بسیار مهمی است و بحث بشه خیلی بحث جالبی خواهد، مخصوصا بحث قبله و بعض بحثای صلات، خب بحثای مهمی است اینا. اونها که میفرماین که قصد، میگن در قصد کتاب علمی است، مسائل زمان و اینطور چیزا خیلی خوب اونجا تنقیح شده است و از اینجا قصد کتاب مهم علمی است. اونا که این فرمان قصاص میگن، خب حالا دیات چون ما خواندیم، قصاص هم با دیات حق همس، حق همسایگی داره، حق جوار را اگر بخوایم رعایت بکنیم بایست از اول باید قصاص بخوانیم بعد دیات. حالا که اینجور نشد، حالا برگردیم قصاص بخوانیم حدود مثلا اینا که بله؟ بله، اون وقت قضا و شهادت را ما البته قبلا خواندیم، اما حدود نگفتیم، قصاص نگفتیم. بله، اینم قول حالا سومه. اما قول به حج، میگن خب حج کتابی است که خودش مهمه، در ضمن حج هم مسائل بسیار اجتماعی زیاد وجود داره. در عروه هم در کتاب حج مسائل اجتماعی مهم، فروع علمی زیاد هست. اما مضاربه میگن که فقه اقتصادی است، چون ما فقه را میتونیم به اقسامی تقسیم کنیم، فقه سیاسی، حدود و دیات و قضا و شهادات و قصاص و مسائل حکومتی و ولایتی، اینا فقه سیاسی اسلامه. خب فقه خانوادگی داریم، نکاح هست و طلاق هست و نفقات هست و اینا، زهار و مثلا لعان و این مسائل، اینا فقه خانوادگی. مثلا فقه اقتصادی باز دو قسمه، فقه اقتصادی معاملی مثل مثلا اجاره و بیع و رهن و امثال اینها فقه اقتصادی معاملیه. فقه اقتصادی غیر معاملی که به اموال مربوط احیاء موات است و شفعه است و مضاربه است و مساقات است و اینها، خب عرض کنم که مزارعه، مساقات و مضاربه، اینا هم فقه اقتصادی. مثلا فقه عبادی هم خب طهارت هست، صلات هست و اینست. فقه ما به اقسامی تقسیم میشه. چند روز قبل در یکی از این روزنامه ها میخواندم که یه نفر تقریبا اعتراض داره به حوزه ها که چرا میگن اسلام فقاهتی، و حالا آنکه خب اسلام که تنها فقاهت نیست، قبل از انقلاب اینجور گفته نمیشد و همون تکیه به اسلام بود و جوانان به طرف اسلام سوق داده میشدند و چین و چنان و به میدان داده میشد برای بحث ها، ولی حالا همش بحث اسلام فقاهتی است. وانگه اسلام تنها فقاهت نداره، اسلام اعتقادات داره، اخلاق داره، عرفان داره. خب یک قسمت از احکام اسلام فقاهتیه. یعنی همچه اعتراض مانندی داشت و تون. خب باید به این قبیل افراد گفت ما هم مخالف نیستیم که در حوزه ها بایستی تمام علوم باشه، اخلاق باشه، عرفان باشه، اعتقادات باشه، ولی فقاهت از این جهت مهمه که هیچ کدام از اون علم ها مثل علم فقه وسیع و دامنه‌دار و مشکل نیست. اگه بنا باشه مثلا اخلاق در حوزه باشه خیلی خوب باشه، ولی علم اخلاق اینقدر مشکل نیست. یک سال دو سال یه نفر بخونه دیگه کافی است، دیگه لازم نیست بخونه. یه سال اگر درست بخونه یعنی معلوماتش هم در حد بالا باشه کافیه. اعتقادات مثلا خیلی خوب لازمه، مثلا بچه لازم افرادی هم برای این مثلا مجهز باشه مخصوص این. ولی از این جهت فقاهت آقا مهمه که امام فرمودن که فقه جواهری، چون برای اینکه این علم ها خیلی علم دامنه دار و وسیع است و مشکل است و دقیق است و در تمام شؤون زندگی انسان هم این به درد میخوره و همه شؤون رو زیر چتر خودش گرفته. این است که از این جهت تکیه میشه که یعنی اسلام باشه که با فقه شیعه توأم باشه مثلا. حالا سه، حالا این اینطوری بوده است. علایالدین، حالا میخوام ببینم که در میان این اقوال که عرض شد و دلایلش هم مختصر عرض شد، حال البته اینو توضیح ندادم، در اون مضاربه مسائل عرض کنم که اقتصادی اسلام مسائل مهمی است. اگر بنا بشه مضاربه هم ما بخونیم، از مثل این شرایع و جواهر میزان نباشه، عروه میزان باشه. عروه چون این دیات رو عروه نداشت. عروه آقا خب فروع زیاد که ذکر کرده از یک کتاب ذکر نمیکنه، به مناسبت از تمام کتب فقهی، از تمام روایات فقهی مسئله را به مناسبت طرح میکنه. این از کسی مثلا میخواد مضاربه بخونه، مثل این که نه تنها مضاربه بلکه سایر احکام اقتصادی اسلام، فقه اقتصادی اسلام مورد بحث قرار گرفته. بله، خب یکی این است که خب عروه علاوه از این عروه حواشی داره، شروح داره در اونجا. این دیات رو عروه نداشت، نه حواشی داشتیم نه شروح داشتیم. عرض کردیم که یکی از مشکلات با این بود که با کمبود رجالی که در اینجا متوجه بحث را انجام داده باشن مواجه بودیم. ولی خب اون جواهر داره، مثلا حدایق داره، مفتاح الکرامه داره، مستمسک مثلا داره، کتابای دیگه داره. از این جهت اونجا خیلی میدان باز برای مطالعه و به دست آوردن آرا و افکار اینا. حالا نظر آقایان هر چی باشه بفرمایید. بله، 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 بله. من داره یک نکته دیگه عرض کنم. صلات را، صلات چون خیلی بحث شده، خیلی کتاب دربارش نوشته شده، شما اینم عرض کنم که ما، شما آقایان محترم، ما نبایستی که تمام فقه را به درس خارج بخونیم. هیچ انسانی، یعنی خیلی کمتر اتفاق یک انسان برسه که تمام فقه را بتواند، یک دوره فقه را گفته باشه خارجشه و یک انسانم یک دوره فقه خارجشه شنیده باشه. ما باید چند تا کتاب فقهی خارجشه بخونیم، از استاد باید اون فوت و فن و رموز استنباط را یاد بگیریم، کار کنیم و یاد بگیریم، بعد بقیه را باید خودمان مطالعه کنیم و در بیاریم. بله، از این جهت خوب صلات خیلی بحث شده. صلات جواهر هست، صلات خواجه آقازاده هست، صلات نائینی هست، مستمسک هست، صلات خواجه شیخ عبدالکریم هست. مثلا خلاصه الان مثلا من 15 تا صلات بشماریم. اگر کسی واقعا اهل مطالعه باشه، خودش میتونه همین رو مطالعه کنه، خب صلات رو به دست بیاره، استنباط بکنه، بعد از اینکه رموز استنباط یاد گرفت. بعضی کتاب اینطوره، من دیات اینطور نبود، در دیات هم کتابی نداشتیم. این است که اون بحثایی که زیاد انجام شده است در حوزه، خب به نظر بنده اونا که انجام کمتر شده رجحانی داره. این هم خودش یک مطلبی است. به طالبین صلات عرض میکنم، به مسلین. بله، خب، بله، بله، به نظر ها این هم عرض کنم، باز یک چیز هست، کسانی که دیات را خوب خواندن برایشان قصاص خیلی آسانه، چون خیلی از مسائل قصاص با دیات مربوط بود. ما عرض کردیم اگر، بله، این است که شما خودتان با توجه به مسائلی که در دیات خوانید، قصاص اگر مطالعه کنید خیلی مسائلش میفهمید، چون خیلی مربوط بود، خیلی جا خواند. بله، به نظر بنده، حالا به نظر بنده به عنوان یک نظر، مضاربه را من ترجیح میدم. مسئله مطلوبه هم است. بسم الله و سلام البته الان برای تأسیس سه تا الله اکبر میگن، سه تا الله اکبر میگن. بله، الله خیلی خوب. خب حالا آدرس عرض کنم برای فردا که چهارشنبه است، میخوام شروع کنیم ان شاء الله. در عروه مضاربه را مطالعه میکنید. جواهر جلد 26 مضاربه داره. مفتاح الکرامه جلد 7 مضاربه داره. مستمسک جلد 12 کسانی که مطالعه کنن یادداشت کنن، مستمسک جلد 12 جواهر 26 حدائق جلد 7 ببخشید چیز مفتاح الکرامه جلد 7 حدائق جلد 21 حالا اینا و حواشی هم که میدانید هست و فراهم کنید تا انشالله چند صد فردا شروع کنید.